بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار قبن،
صفحه
211. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم انه بنى المساله بعض المعاصرین على ما لا محصل له، فقال ما لفظه ان المساله مبتنیه الا ان لزوم العقد معناه ان اثر العقد مستمر الى يوم القيامه الى اخر العباره. ما دوستان خاطر مبارکشون باشه، تا به حال در بحث فور و تراخی اون چه که بحث کردیم این مقدار بود که مرحوم شیخ انصاری ابتداءً ادله طرفین رو ذکر کرد. مشهور که قائل به فور هستن، چون گفت تمسک کردن به اصالت اللزوم، یه حرفی رو هم جامع المقاصد زد. اونایی هم که قائل به تراخیان، تمسک کردن به استصحاب، یه حرفی رو هم اونجا صاحب ریاض فرمود. ایشون هم به حرف مشهور که تمسک کردن به اصالت اللزوم، هم به حرف جامع المقاصد، هم به استصحاب، هم به فرمایش صاحب ریاض مناقشاتی رو داشت که مطرح کرد. تمام شد. یعنی تا اینجا ما مناقشاتمون تمام شد. حالا ایشون میره سراغ فرمایش شیخ علی پسر شیخ جعفر کاشف القطاع. شیخ علی دوستان بحث فور و تراخی رو وقتی خواسته در موردش صحبت بکنه ها، دو تا فرض براش درست کرده. مرحوم شیخ انصاری میخواد این فرمایش شیخ علی رو که یک صفحه کتابمون رو از جهت حجم پر کرده که این عبارت ایشون رو انگار ایشون مرحوم شیخ انصاری داره نقل میکنه، این رو میخواد بگه، بعدم نقدش کنه، بگه این فرمایش هم فرمایشیست که نتیجه‌ای به دنبالش نخواهد بود. حالا ما کار به نقد این فرمایش شیخ علی فعلا نداریم. ببینیم شیخ علی چی میگه، حرفش چیه. ایشون میفرماید بحث فور و تراخی مبتنی بر این است که لزوم عقد که از آیه اوفو بالعقود مثلا استفاده میشه معناش چی باشه. اگر دوستان، فرض اول، اگر معنای لزوم عقد این باشه، بگیم شارع که میگه عقد لازمه اوفو بالعقود، معناش این است که اثر عقد الی یوم القیامه مستمر است. دقت کنید، اثر عقد الی یوم القیامه مستمر است. عمومیت وفاء به عقد عمومیت ازمانی است. این که میگه الی یوم القیامه مستمر است، ظاهرش صورت اولی است که شیخ انصاری صفحه 207 گفت، یا صورت دوم دوستان؟ صورت اول استمراره، نه مکسر افراد. حالا عبارت شیخ علی رو ببینید، ظاهرش این است که همین استمرار که حالت اولیه هر عام ازمانی است ایشون تصویرش کرده. از چه باب میگیم عمومیت ازمانی داره؟ ایشون میفرماد از باب این که شیخ علی میگه ها، ما قطع داریم که مراد از آیه اوفو بالعقود لزوم وفاء به عقد آن ما نیست. یعنی نمیتونه شارع مقدس گفته باشه که آقا شما یه آنمایی یه زمان کمی وفا کنید به عقد، حالا بقیهش هم نکردی نکردی. خب اینجوری باشه، این چه فایده ای داره که آیه شریفه بفرماد اوفو بالعقود، به عقدتون وفا کنید. این طبیعتا این به عقدتون وفا کنید یعنی مستمرن وفا کنید، به نحو عموم ازمانی وفا کنید. وقتی دوستان عموم ازمانی مورد نظر بود، وقتی وفاء علی دوام مورد نظر بود، اگر یه دلیلی مثل لازرر، مثل اجماع، مثل یه نص خاص اومد چه کار کرد؟ خیاری را برای این عقد ثابت کرد، دلالت کرد بر ثبوت خیار. این میشه استثناء از عام ازمانی و عموم ازمانی ما تحت عام خودش، معنای عام خودش براش باقی میمونه. این معناش این است که دوستان برای ثبوت خیاری که به لازرر و اجماع و نص خاص و امثال اینها ثابت میشن، ما باید اکتفا کنیم به قدر متیقن. این دوستان نتیجهش فوره یا تراخیه؟ فوره. یعنی یا شیخ علی از بین اون دو صورتی که برای عام ازمانی شیخ انصاری صفحه 207 مطرح فرمود، صورت اول رو تصویر کرده، اما نتیجه چی گرفته؟ نتیجه فور گرفته. دوباره عرض میکنم، ببینید آقا، مرحوم شیخ علی پسر کاشف القطاع ها چی میگه؟ میگه عمومیت ازمانی در عفو بالعقود وجود داره. یعنی لزوم رو ما اینجوری معنا کنیم، اگر اینجوری معناش کردیم که اثر عقد الی یوم القیامه وجود داره، این میشه عمومیت ازمانی. عمومیت ازمانی الی یوم القیامه است. حالا اگر یه مقطعی این وسط به دلیل اجماع، لازرر، نص خاص یا هر دلیل دیگری خیاری ثابت شد، ما باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم و برای ما بعد این زمان ثبوت خیار به چی توسل کنیم؟ به همون عموم ازمانیمون. درست شد؟ بعدم نتیجه فور رو گرفته. مثالم زده دوستان به حکم سفر که قصر صلات است. هر مسافری دوستان نمازش چیه؟ نمازش قصره. یه مواردی رو استثناء کرده، مثل کسی که 10 روز یه جا میمونه، مثل کسی که 30 روز یه جا مرددن میمونه، مثل کسی که سفرش سفر معصیت است. اگر دوستان ما گفتیم حکم سفر قصر صلات است، یعنی هر مسافری باید قصر صلات داشته باشه الا این موارد، خب این موارد رو دوستان تو زمان خودش ما باید عرض کنم خدمت شما، این قصر صلات، حکم قصر صلات رو برداریم. ولذا دوستان اگر کسی سفرش سفر معصیت شد، از وسط سفر به بعد از اون نیت معصیت برگشت، دیگه ادامه سفر معصیت نیست، خب طبیعتا ادامه که سفر معصیت نیست، اون حکم قصر صلات چی میشه؟ بر میگرده دیگه. مثل ما نهنفی وقتی دلیلی مثل لازرر، مثل اجماع یا نص خاص اومد گفت آقا خیار در این مقطع زمانی ثابته، برای ما بعدش ما باید به همون حکم عام عمل بکنیم. این دوستان فرض اول. فرض دوم دوستان این است که ما لزوم رو به معنای عموم ازمانی نگیریم. حالا چجوری؟ دیگه ایشون توضیح نداده که اگر عموم ازمانی نباشه بعد چیه؟ اینو ایشون حلش نکرده که حالا اگر عموم ازمانی نباشه معناش این است که آنم ما فقط ما وفا کنیم به عقد. طبیعتا معناش این میشه دیگه، یعنی تو مقطع زمانی اول اوفو بالعقود میگه شما وفا کن به عقد، برای بعدش دیگه اوفو بالعقود لسان نداره. برای بعدش چه کار کنیم؟ ایشون میگه برای بعدش اگر بخوای برای ما بعدش لزوم رو ثابت کنی، باید استصحاب لزوم بکنیم برای زمانهای بعدی. دیگه اوفو بالعقود اگر شما لزومش رو به معنای عام ازمانی نگرفتی، برای زمانهای بعد باید استصحاب کنی. خب شما یه استصحاب لزوم دارید، کمکم کنید، یه استصحاب ثبوت خیار دارید. بعد از اینکه اصل لزوم ثابت شد در یک مقطع زمانی کوتاه، برای ما بعدش استصحاب لزوم داریم، از اون برم استصحاب ثبوت خیار داریم. برای ما بعد زمان فور دوستان، استصحاب لزوم با استصحاب خیار چی میشه؟ تعارض میکنه. در تعارض بین استصحاب لزوم و استصحاب خیار، مرحوم شیخ علی میگه استصحاب خیار مقدمه. چرا؟ چون وقتی شما استصحاب خیار کردید، دیگه شکی در مورد لزوم یا عدم لزوم ندارید که بخواید استصحاب لزوم بکنید. در واقع استصحاب خیار وارده بر استصحاب لزوم و مقدمه. و طبیعتاً اگر این حرف رو زدید به نتیجه چی میرسید؟ تراخی یا فور؟ به تراخی میرسید. حالا به شیخ علی عرض میکنه بین این دوتا فرضی که شما خودت تصویر فرمودی که فرض اول منجر به فور شد، کمکم کنید، فرض دوم منجر به چی شد؟ تراخی شد. خودت میگه کدوم درسته؟ ایشون میفرماد روشنه که اولی درسته. چرا؟ چون اوفو بالعقود عموم ازمانی انصافا ازش فهمیده میشه. اینطور نیست که عموم ازمانی رو ما از اوفو بالعقود نفهمیم، این عموم ازمانی رو داره. خب این فرمایش شیخ علی، اینا رو بخونیم ببینیم شیخ علی عرض کنم اینه که بهش نسبت دادیم درست نسبت دادیم یا نه، تا بعد برسیم به جواب شیخ انصاری. ثم انه بنى المساله، دوستان مساله یعنی مساله فور و تراخی، این بحث فور و تراخی رو ایشون مبتنی کرده. ثم انه بنى المساله بعض المعاصرین، بعض معاصرین عرض کردم پسر شیخ جعفر کاشف القطاع، عرض کنم کاشف القطاع معروف، پسر او شیخ علی مورد نظر ایشونه. البته بعضیا به کس دیگری هم نسبت دادن، اما یه عده گفتن این عبارتی که ایشون از شیخ علی داره نقل میکنه عبارت شیخ علی است نه اون آقا. یعنی متن عبارت رو وقتی ما میبینیم تو کتاب شیخ علی وجود داره، پس معلوم میشه فرمایش ایشونه. علی ای حاله میفرماد مبتنی کرده مسئله رو بعض از معاصرین بر چی؟ علی لا مالا محصل له، محصل یعنی نتیجه، برای یه مطلبی که نتیجه‌ای براش نیست، یعنی نتیجه‌ای ازش حاصل نمیشه، یعنی خلاصه این حرف هم مخدوشه. فقال ما لفظه، ایشون مطلبی رو فرموده که عبارتش اینه. از این ان المسئله دوستان تقریبا تا یک صفحه، یعنی تا صفحه بعد، اول صفحه عرض کنم فرمایش کیه؟ شیخ علیه. ایشون میگه ان المسئله یعنی مسئله فور و تراخی مبتنیتون علا، این ان لزوم العقد معناه زیرش خط بکش، ان لزوم العقد معناه زیرش خط بکش، بیا اول پاراگراف بعد، او ان لزوم لیس کل عموم، اول پاراگراف بعد، اول پاراگراف بعد، او ان لزوم لیس کل عموم، اینم یه زیرش خط بکش، بالای اون اولی بنویس فرض اول، بالای این دومی بنویس فرض دوم. ایشون دو تا فرض مطرح کرده، میگه مسئله فور و تراخی مبتنیه بر این دوتاست، اگه اولی رو پذیرفتی میشه فور، اگه دومی رو پذیرفتی میشه چی؟ میشه تراخی. حالا اولی چیه؟ اولی اینه مبتنیست بر این که ان لزوم العقد معناه، معنای لزوم عقدی که ما از اوفو بالعقود میفهمیم اینه، ان اثر العقد مستمر الی یوم القیامه، یعنی اثر عقد که انتقال ملکیت باشه، هر چه آثار داره این عقد ما، این استمرار داره تا روز قیامت. و ان عموم الوفاء بالعقود، عموم وفاء به عقود در آیه شریفه اوفو بالعقود عموم ازمانی، البته این عموم ازمانی با عموم افرادی تنافی نداره، هم عموم افرادی داره نسبت به عقود متعدد، هم عموم ازمانی داره از حیث زمان. عموم وفاء به عقود عموم ازمانی است، البته این عموم زمانی که ایشون میگه ظاهرا تصویرش صورت اولی است که شیخ انصاری صفحه 207 تصویر کرد، یعنی اونجایی که ظرف باشه زمان، نه اونجایی که مکسر افراد باشه که جلسات گذشته عرض کردیم، چون میگه مستمر رون الی یوم القیامه. للقد، چون ما قصد داریم به ان لیس المراد بالآیه الوفا بالعقود آن، ما قصد داریم به این که نیست مراد از این آیه شریفه الوفا، این الوفا دوستان خبر لیس است، بعد از بلآیه ویرگول بذار، ها بلآیه الوفا نخونی ها، لیس المراد بلآیه الوفا بالعقود آن، ما مراد از این آیه شریفه وفا به عقود در یک زمان کوتاه نیست، بله علی الدوام، بلکه دوام است. و قد فهم المشهور منها ذالک، این ذالک یعنی دوام، اتفاقا مشهورم از این آیه همین دوام رو فهمیدن. بعد از این ذالک واو داره، ها روی این واو یه خط بکش، این واو نباید باشه، دقت میکنین؟ این به اعتبار در واقع دلیل همین فهم مشهوره. و قد فهم المشهور منها ذالک، به چه اعتبار مشهور این رو فهمیدن؟ به اعتبار ان الوفا بها العمل به مقتضاها و لا ریب ان مفاده عرفا و به حسب قصد المتعاقدین الدوام، به این اعتبار که وفا به عقود عمل به مقتضای آیه است. یعنی اگر ما بخوایم عمل به مقتضای آیه بکنیم باید وفا به عقود بکنیم علی الدوام، و هیچ شکی هم نیست که مفاد عقد عرفن و به حسب قصد متعاقدین دوامه. آقایون اگر من و شما یه معامله بیعی انجام بدیم بعد بگیم آقا وفا باید بکنیم به این عقد دیگه، من یه نیم ساعتی وفا کنم بعد نیم ساعت بیام بگم آقا جنس منو پس بده، هیچ کس اینو وفا نمیدونه. وفا این است که مدام وفا بکنیم، یعنی اینطور نباشه که نیم ساعت وفا کنیم بعد نیم ساعت بیام جنسمونو پس بگیریم. ولا ریب ان مفاد العقد عرفن و به حسب قصد المتعاقدین دوام است، این از دوامو دوستان خبر عنه است. فاذا دل دلیل علی ثبوت خیارن، حالا پس اوفو بالعقود میگه این عقدو الی یوم القیامه چکار کن؟ بگو وفا بهش بکن. حالا این وسط خیار قبل اومده میگه شما وقتی علم به قبل پیدا کردی خیار داری. فاذا دل دلیل بر ثبوت خیار، مثلا خیار قبل، حالا اون دلیل چیه؟ من ضررن، دلیلمون لا ضرر باشه، من بیان اون دلیل دیگه، اون دلیلمون ممکنه لا ضرر باشه، ممکنه اجماع باشه، ممکنه نصی باشد در ثبوت خیار، یه روایت خاصی داشته باشیم. مثلا تو خیار عیب میدونید ما روایت خاص داریم، حالا تو خیار قبل روایت خاص نداریم، آقایون به اجماع و لا ضرر و اینا تمسک کردن، اما توی خیار عیب دلیل خاص داریم. اگر لا ضرری، اجماعی، نصی در ثبوت خیار اومد، حالا یا نصی در ثبوت خیار فل ماضی او مطلقا، این فل ماضی یعنی در یک مقطع زمان ابتدایی و سابق، یا مطلقا. مطلقا دوستان یعنی چی؟ یعنی بدون قید زمان ماضی. حالا اون نص دیگه بستگی داره، فقط زمان ماضی رو به ما بگی شما خیار داری یا نه مطلقا. این مطلقایی که میگه، میگه مرادمون استفاده از اطلاق اصولی نیست. این دقت کنید، بناءً علی الاحمال لل اطلاق فی الاخبار. این چی میخواد بگه بین دو خط تیره؟ میخواد بگه مراد از این کلمه مطلقا اطلاقی است که از احمال در دلیل خیار فهمیده میشه. یعنی شارع مقدس خواسته مهمل بگذاره. میدونید از کلام مهمل اطلاق گیری نمیشه کرد، چون کسی که مهمل میگذاره در مقام بیان نیست، و وقتی در مقام بیان نبود شما نمیتونید اطلاق گیری بکنید. از اطلاق اصولی نخواستیم استفاده کنیم، بناءً علی الاحمال لل اطلاق فی الاخبار، چون اگر از اطلاق بشه ممکنه یک کسی بگه اطلاق و بیقیدی، خود این عدم قید رو میشه ازش استفاده کرد. ایشون میگه این نیست. علا ای حاله، اگر از لا ضرر، اجماع یا نصی که مربوط به زمان ماضی است، یا نصی که مطلق است، اما مطلقی که از احمال استفاده میشه، نه مطلقی که اطلاق اصولی، شما بخواید از اطلاقش استفاده کنید و اینو ادامه بدید تا آخر دیگه نیاز به استصحاب و امثال اینا نداشته باشید، نه. اگر دوستان ما یه ثبوت خیار در یک مقطع زمانی خاصی به یه دلیلی برامون ثابت شد، اگر این شد فیکون و استثناء من ذلک العام و یبقى العام علی عمومه، این مقطع زمانی خاص میشه استثناء از عام، و عام برای بعد از زمان فور چیه؟ به عمومیت خودش باقی است. دوستان بزرگوار، اگر اون نص خاص مطلق بود دیگه شما نمیتونید به عام تمسک کنید. مطلق اصولی ها چرا نمیتونستید به عام تمسک کنید؟ چون وقتی مطلق است این ثبوت خیار یعنی ادامه داره، مطلقه یعنی اختصاص به این زمان خاص نداره. وقتی مطلق شد و ادامه دار شد دیگه برای زمان آینده خود این نص مطلق حکم میکنه به ثبوت خیار، دیگه تمسک به عام معنا نداره. و رضا مطلقا رو گفت بناءً علی الاحمال لل اطلاق. خب مثل چی؟ این کستثناء فقط میخواد مثال بزنه، مثل استثناء ایام اقامت، یعنی اون ده روزی که شما قصد میکنه در یک جا بمانی. البته ده روز خصوصیت نداره دیگه، ده روز و بیشتر از ده روز دیگه. حالا اگه یک کسی قصداش 15 روز یک جا بمونه، کل 15 روز نمازش تمامه دیگه. ایام اقامت یا سلاسین، یعنی 30 روزی که با تردید یک جا میمونید. البته خود سی روز رو نمیگه ها، کی رو میگه؟ ما بعد سی روز رو میگه که نماز تمامه ها. پس ایام اقامت و بعد از ایام ثلاثینی که مرددن یه جا میمونید و وقت معصیت و مانند این ستا، اینا استثناء شدن از چی؟ از حکم سفر. من حکم سفر جار و مجرور متعلق به استثناء. آقایون حکم سفر چیه که اینا ازش استثناء شدن؟ حکم سفر قصر صلاته، اینا ازش استثناء شدن. یعنی تو این موارد قصر صلات نباید کرد، باید نماز رو تمام خوند، هم تو ایام اقامه، هم بعد از ثلاثین، هم وقت المعصیه، یعنی اونجایی که سفر سفر من، اینا رو باید نماز تمام خوند. اون وقت دوستان بزرگوار وقتی میگیم اینا رو باید تمام خون، معناش این است که وقتی این مقطع زمانی ایام اقامت یا بعد از ثلاثین یا وقت معصیت تمام شد، حکم سفر دوباره بر میگرده، یعنی آن به عمومیت خودش باقی است. تو مانع نفی هم همین جور شد دیگه. تو مانع نفی هم گفتیم اون مقطع زمانی که در واقع خیار قبل ثابت میشه اونو بذاریم کنار، برای ما بعدش ما میتونیم به آن تمسک بکنیم. خب این فرض اول ما، من اینو گوشزد میکنم برای اینکه بعداً تو جواب شیخ انصاری بهش کار داریم. دوستان بزرگوار تو این فرض اول، تو این فرض اول عمومیت ازمانی ما از نوع زمانی بود که ظرف بود یا مکسر افراد؟ ظرف. و گوش بدید، چون این که به دلیل اینکه اینشون میگه ان اثر العقد مستمرن الی یوم القیامه، نه اونجا استمرار نداشت، هر کدوم یه حکم جدای از حکم دیگه بود،
ولی استمرار داشت،
استمرار به این معنا نبود. ببینید من دیروزم عرض کردم این یک پارچگی ظاهر اولیه عبارته. ببینید ما دیروزم عرض کردیم عموم ازمانی خودش به خودی خود دلیل نمیخواد، اونی که مکسر افراد بیان لازم داره. همین که جناب شیخ علی بیان نکرده اون مکسر افراد رو، ظاهرش چیه؟ ظاهرش اون استمراری است که یک حکمه. ما تو روایت هم اگر اینو میدیدیم حمله بر همین میکردیم، چه برسه عبارت شیخ علی، دقت میکنین؟ و جناب شیخ انصاری هم همین برداشتو کرده و بر اساس همین برداشتم بهش جواب داده. اینو میخواستم عرض بکنم که حالا این سوال پیش اومد. ببینید دوستان، اگر تو این فرض اول ما زمانمون شد ظرف، ایشون گفت ما میتونیم برای بعد از زمان فور به عام تمسک کنیم، اما شیخ انصاری میگفت تو صورت اول که زمان ظرفه آباری که الان قطع شد دیگه تمامه، شما نمیتونی به عام برای بعد از زمان فور تمسک کنیم. اتفاقا اشکال شیخ انصاری هم بعدن همینه، اینو من همینجا گفتم که اونجا راحت تر بتونیم عبارت رو پیش ببریم. این فرض اول. فرض دوم، او ان اللزوم لیس کل عموم. بگیم آقا این لزوم عمومیت ازمانی توش نیست. لیس کل عموم یعنی مثل عموم ازمانی نیست که مستمر الی یوم القیامه باشه. میگیم آقا پر لزوم یعنی چی؟ میگه و انما یثبت این لزوم در آیه ملکن سابقا، یعنی این لزوم یه ملکیت اولیه رو تو مقطع زمانی اولیه که عرض کنم الان نسبت به ما سابقه، اون رو ثابت میکنه. و یبقا حکمه مستصحبا الی المزید، بعد برای زمانهای بعدی ما چیکار میکنیم؟ استصحاب لزوم میکنیم. در واقع اینم میخواد یه جورایی بگو عمومیت رو بیاره، اما نه عمومیت ازمانی به خود آیه رو، بلکه عمومیت از طریق استصحاب رو. میگه آیه فقط تو مقطع اول زمان لزوم رو ثابت میکنه، حدوث رو میاره، بعد برای زمانهای بعدی برای بقایش ما باید استصحاب بیاریم، درست شد؟ و یبقا حکم این لزوم عقد مستصحبا الی المزید. خب وقتی اینجوری شد ما یه استصحاب لزوم عقد رو داریم، اون خیارم که اومد یه استصحاب خیارم داریم، برای بعد از زمان فرد دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن. فتکون المعارضه بین استصحابین، این استصحابین یعنی استصحاب لزوم و استصحاب ثبوت خیار. البته برای کی تعارض میکنن؟ بعد از زمان فور، باریکالله. تا قبل از زمان فور که تعارضی ندارن، اصلا استصحاب مال بعد از زمان فوره، استصحاب خیار، اما استصحاب لزوم از اوله.
اگر استصحابم باشد اینجا جاری نمیشه، چون با همون
جاری نمیشه، شو الان میگیم دیگه. آقا
دیگه همون یقین ثابت دیگه با فور شکسته شده دیگه، معنا نداره استصحاب بعدش. میگه
دو تا
استثابه چرا؟ بعد از فورد قبل از فورد یه شکسته شده این استثابی که اگر با مبنایی که حدوثاً باشه برای بقاند استثابه استفاده بکنه
اینو عرض کردم که شیخ علی شیخ علی خودش هم همین حرف رو میذاره این که میگه استثاب دوم مقدم بر استثاب اوله به همین دلیله اینو عرض کردم نه تعارض تعارض بدویه وقتی بله دیگه وقتی دومی بر اولی وارد باشه این تعارض بدویه یعنی استقرار پیدا نمیکنه و ثانی این ثانی یعنی چی؟ استثاب دوم یعنی استثاب ثبوت خیار واردون علل اول وارد بر اولیست یعنی وقتی شما با زمان فور اومدید چیکار کردید؟ اون لزوم رو برداشتید و بعد از اون هم استثاب کردید استثاب دوم اجازه شک در لزوم به شما نمیده شما یقین داری که لزوم برداشته شده وقتی یقین داری لزوم برداشته شده برای بعد از اون دیگه استثاب لزوم معنا نخواهد داشت فیقدم علیه چی یقدم علی چی؟ یقدم استثاب خیار بر استثاب لزوم خب ثبوت خیار میشه مقدم خب وقتی دوستان استثاب ثبوت خیار شد مقدم شما بگید نتیجه فوری یا تراخی؟ تراخی ما تو فرض اول نتیجمون فور شد تو فرض دوم نتیجمون تراخی شد آقای شیخ علی نظر شما چیه؟ میگه ول اول و اقوا یعنی اون که ما بگیم عمومیت ازمانی از خود اوفو بلغوت فهمیده میشه اون اقواس چرا؟ لأن حدوث الحادث این حادث یعنی خیار حادث شدن خیار مع زوال علته السابقه مع زوال علته السابقه اگر علت سابق که عقد باشه زائل می شد حدوث خیار در فرضی که علت سابقش زائل بشه علت سابق خیار زائل بشه یعنی چی؟ یعنی علت سابقمون که عقد باشه اون زائل بشه این حدوث خیار یقتضی خبر انس به عدم اعتبار سابق به معتبر نبودن لزوم که سابقا وجود داشت یعنی در صورتی که علت سابقمون زائل بشه این منجر میشه به چی؟ منجر میشود به این که سبب لزوممون که عقد باشه اون دیگه معتبر نباشه عذر میخوام خود لزوم معتبر نبودن لزوم که سابقا وجود داشت اون دیگه معتبر نباشه اما مع بقائه ها چی؟ این مع بقائه ها یعنی مع بقائه علت سابقه چون فرضمون این است که عقد سر جای خودش باقی مونده عقد رو در واقع ما با خیار فسخش نکردیم اما مع بقائه ها یعنی بقائه اون علت سابقه که عقد باشه فلا یلقو اعتبار سابق اعتبار سابق لغو نشده یعنی در واقع ایشون میخواد بگه با این خیاری که اومد و ما این خیار رو اعمالش نکردیم اون عقد سابق ما از بین رفت یا نه اگر زائل شده باشه خب بله لزوم از بین میره عقدمون از بین رفته باشه لزوم هم از بین میره اما وقتی عقد وجود داره لزوم هم سر جای خودش هست همون حرفی که ایشون تو فرض اول میزد انتها کلام شیخ علی دوستان بزرگوار دیگه جواب شیخ انصاری با این توضیحاتی که دادیم خیلی کاری نداره نسبت به فرض اول جواب شیخ انصاری چیه؟ دوستان بزرگوار نسبت به فرض اول ایشون میفهمد این مبنایی که شیخ علی تو فرض اول برای رجوع به عموم ذکر کرد با توجه به اون دو نوع عموم ازمانی که ما سابقا عرض کردیم و توضیح دادیم میگفتیم اگر زمان در عموم ازمانی ظرف باشه تمسک به عموم برای بعد از خاص میسر نیست نتیجهش دوستان کنار زدن عمومه و تمسک به استثابه نه نتیجهش پذیرفتن عموم و تمسک به عموم در واقع شیخ انصاری میگه این عمومیت ازمانی که به نحو اول شما تصویرش کردی نتیجهش این است که عموم ازمانی رو برای بعد از زمان فور باید چکار کنی؟ کنار بذاری نه که بهش تمسک بکنی باید به استثاب خیار تمسک بکنی استثاب ثبوت خیار این که نتیجه عکس میده برای شما نه نتیجه‌ای که شما میخواستی بگیری عموم ازمانی اگر به نحو اول شد تمسک به این عموم برای بعد از زمان خاص ممکن نیست این اشکال به اون فرض اول که قبلا هم توضیح دادم اما نسبت به فرض دوم ایشون یه اشکال دیگری داره دقت کنید مرحوم شیخ علی دوستان در فرض دوم چی فرموده بود؟ ایشون فرموده بود اگر لزوم عمومیت نداشته باشه و صرفا ملکیت سابق رو ما بخوایم با استصحاب بکشونمش به مابعد، اینجا تعارض بین دو استصحاب است و استصحاب ثبوت خیار بر استصحاب لزوم چیه؟ مقدمه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این فرض شما خلاف اون چیزیست که آقایون فرمودن. تمام علما، چه کسانی که قائل به فور شدن چه کسانی که قائل به تراخی شدن، همشون متفقن که در اصالت اللزوم دلیلمون استصحاب نیست. دلیلمون چیه؟ آیه عفو بالعهوده. آخه ببینید شیخ علی چی کار کرد؟ اومد مستند لزوم رو چی قرار داد؟ استصحاب لزوم قرار داد. ها؟ ایشون میگه چه اونایی که قائل به فور شدن چه اونایی که قائل به تراخی شدن، مستند اصالت اللزوم رو آیه قرار دادن نه استصحاب لزوم. شما داری فرضی میکنه که ایش که قبولش نداره. آقا تو فرض دوم ایشون گفت آقا اصالت اللزوم عموم ازمانی نداشته باشه، فقط مقطع اول رو ثابت کنه، برای مقاطع بعدی شما از چی استفاده کنی؟ برای لزوم از استصحاب. ایشون میگه این خلاف اجماعه. آقایون متفقن که دلیل اصالت اللزوم و مستند اصالت اللزوم آیه اوفو بالعقوده. نگاه کنید، ولا یخفا ان ما ذکرهم من المبنا للرجوع الى العموم. این دوستان مال فرض اوله یا دوم؟ اول. اون چه ذکر کرد شیخ علی اون رو از مبنا تو فرض اول برای رجوع به عموم و هو استمرار اللزوم، که گفت لزوم استمرار داره، این مبنی لطرح العموم و رجوع الى الاستصحاب، این مبتنی بر طرح عمومه و رجوع به استصحابه. یعنی نتیجهش تمسک به عموم نیست، نتیجهش کنار تر، یعنی کنار زدن. نتیجهش طرح عمومه، کنار زدن عمومه، نه نتیجهش تمسک به عمومی باشه که شما گفتید. نتیجهش رجوع به استصحابه. استصحاب یعنی استصحاب ثبوت خیار، یعنی شما عمومیت رو کنار بگذاری بری سراغ اون ثبوت خیار و اون رو استصحاب کنی. نتیجه که شما گفتی ازش در نمیاد. اما ما ذکره اخیرا، یعنی فرض دوم، اون فرض دومی هم که شما فرمودی برای مبنای رجوع به استصحاب که حاصلش این بود، حالا حرفشو داره تکرار میکنه، میگه حاصل فرمایششون این بود که ان اللزوم انما یثبت بالاستصحاب، یعنی لزوم عمومیتش از استصحاب فهمیده میشه نه از خود آیه شریفه. فاذا ورد علیه استصحاب الخیار قدم اون استصحاب خیار علا اون لزوم، علا استصحاب لزوم. وقتی استصحاب خیار وارد شد بر عرض کنم لزوم، مقدم میشه استصحاب خیار بر او. ایشون میفرماد اینم اشکالش اینه، ففیه ان الکل، این کل دوستان یعنی تمام علما، چه کسانی که قائل به فور شدن چه کسانی که قائل به تراخی شدن، همشون متفقن علل استناد فی اصالت لزوم الى عموم آیت الوفا. اینا همشون گفتن دلیل لزوم آیه است. شما دیگه بحث رو نباید ببرید جایی که دلیل ما برای اصالت اللزوم استصحاب باشه. ها؟ متفقن علما بر استناد در اصالت اللزوم به عموم آیه وفا. و این امکان الاستناد فیه علل استصحاب عیزن، گرچه امکان استناد به استصحاب هم وجود داره، اما میدونید مادامی که اماره داریم جای رجوع به استصحاب و اصل عملی نیست. اگر ما استصحاب را اصل عملی میدونیم طبیعتا اماره بر اصل مقدمه. فلا وجه للاقماض عن الآیه، دیگه وجهی نداره تو فرض دوم شما آیه رو اقماض و چشم پوشی کنی بذاری کنار بری سراغ استصحاب. و ملاحظت الاستصحاب المقتضی للعموم، بعد استصحابی که مقتضی لزومه اونو پیش بکشی مع استصحاب الخیار. در واقع میخواد بگه فرض شما خلاف اتفاق و اجماع علماست، لذا فرض دوم اصلا قابل بررسی کردن و طرح نیست. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. تو فرض دوم بله دیگه، فرض دیگه، میگه اگر یه کسی گفت اوفو بالعقود استمرار رو نمیفهمونه. خب
چجوری نمیگیم که استمرار داره این حرف رو میزنه؟ دلالت بر عمومیت میکنه، هر عمومی میتونه باشه.
خب ایشون میگه دلالت بر عمومیت نکنه، فرض کنید دلالت یک کسی میگه من قبول ندارم، چون که خودش گفت من دومی رو قبول ندارم، ول اول اقوا، یعنی همین دیگه. یعنی الان شما دنبال این هستید که من یه توجیه بیارم که فرض دوم درست بشه، نه درست نمیشه، ما هم قبولش نداریم.
نه میخوام بگم که مثلا اینکه عمومیت از پایه فهمیده میشه و بعد یه نفر بیاد بخواد از این که از زمان خیار به بعد با استثاب این عمومیت رو اثبات کنه، مگه این اشکالی داره؟
اگه عمومیت فهمیده بشود از خود آیه، بله دیگه استثاب معنا نداره، جای استثاب نیست.
وقتی که یه شک و یه خیاری پیش میاد،
اگه شک اومد یعنی عمومیت نداره.
میدونم
اگر خیار اومد اون عمومیت برای ما بعد زمان وجود داره یا نه؟ ما بعد این
استثاب میکنه که وجود داره.
نه خود عمومیت استثاب، نه خود عمومیت ازمانی شامل ما بعد زمان خاص میشود یا نمیشود؟ اگر نشود ایشون میگه استثاب خیار رو ما داریم. استثاب خیار رو که داریم دیگه جای بحث استثاب اون لزوم نیست. چرا؟ خب آخه اون وارده بر اینه. یعنی استصحاب عرض کنم خدمت شما لزوم رو که شما دارید، این تا یه مقطعی جلو اومد. ما توی یه مقطعی قطع داریم و یقین داریم که خیار اومد و لزوم برداشته شد. یعنی اصلا موضوع رو برداشت، یعنی همین دیگه. چرا نگفتیم حاکم، گفتیم وارد؟
نه استثاب هم نداشت، اختیار بعدش چیه؟ ما شک نداریم،
استثاب
نداره. نه حالت سابقه نسبت به ما قبل اون مقطع زمانی داره، اما چون اون مقطع زمانی که اومد و ما استثاب خیار رو برای اون مقطع زمانی داریم، دیگه جای استثاب اون اولی باقی نمیمونه. جا نمیمونه یعنی وارده. ببینید؟ نه حالت سابقه قبل از ثبوت خیار داره، اما اون حالت سابقه به دردمون نمیخوره. آره دیگه نه... توضیح دادم. آخه شما که میگین نداریم، ممکنه به ذهن آقایون بیاد که این هیچ حالت سابقه نداره، بعد میگن خب حالت سابقه داره. ببینید با توضیح منو دقت کنید، تا یه مقطعی ما استثاب لزوم رو داریم. تا کجا؟ تا زمانی که خیار قبل بیاد. زمانی که خیار قبل اومد این لزوم قطعا برداشته شد. خب شما اگر این خیار رو داری و این استصحابش وجود داره، استصحاب خود خیار وجود داره، دیگه جا برای این که شما تو لزوم شک بکنی که آیا لزوم داریم یا نداریم بعد بری سراغ استصحاب وجود نداره، چون استصحاب خیار اومد قطعا، لزوم در یک مقطع زمانی ولو در مقطع فور برداشته شد و اینم استصحاب داره. وقتی استصحاب دارد دیگه شما شکی نداری در لزوم یا عدم لزوم که بخوای استصحابش کنی. دیگه بعد از کلاس بیاد بلکه بشه. عرض کنم خدمت شما، ببینید دوستان بزرگوار، مطلب بعدی که جناب شیخ انصاری میره سراغش، نتیجه نهایی و نظر نهایی است که خودش میخواد ارائه کنه. ما تا اینجا نقل حرفای دیگران بود و نقد حرفای دیگران. آقای شیخ انصاری نهایتا خود شما قائل به فور هستی یا قائل به تراخی؟ ایشون میفرماید من قائل به فور هستم، ان الاقوا کون و کون الخيار هنا على الفور. میگیم چطور شما قائل به فوری؟ دقت کنید، میگیم چطور شما قائل به فوری؟ میگه به این بیان، ما نتوانستیم از عموم ازمانی اوفو بلغود استفاده کنیم. یعنی عموم ازمانی رو ما برای بعد از زمان فور نمیتونیم بهش تمسک کنیم. چرا؟ چون عموم ازمانی از نوع اول که زمان توش ظرفه، ما بعد زمان فور رو بگید شامل نمیشه. که بخوایم بگیم چون ما بعد زمان فور رو شامل میشه، عرض کنم خیار فقط در زمان متیقن خودش که فور باشه فقط ثابته. ما از این طریق نتونستیم فور رو ثابت کنیم. از اون طرف استصحاب ثبوت خیار رو هم ما نپذیرفتیم. چرا دوستان استصحاب ثبوت خیار رو نپذیرفتیم؟ به علت این که میگفتیم موضوع واحد نیست. چه بسا موضوع ثبوت خیار شخص متضرر عاجز باشد. سابقا عرض میکردیم متضرر عاجز همون کسی است که ما خیار فور رو در حد فور رو بهش دادیم. اما اگر در زمان فور تمکن پیدا کرد که خیار رو اعمال کنه، اما خیار رو اعمال نکرد، تو زمانهای بعدی دیگه ما با یه شخصی مواجهیم که متضرر عاجز نیست، بلکه متضرر متمکن از تدارکه، اما تدارک نکرده. با این طرفی موضوع عوض شده، ولذا استصحاب خیار هم نداریم. استصحاب خیار نمیتواند برای ما تراخی رو ثابت کنه. تمسک به اصالت العموم هم نتوانست برای ما فور رو ثابت کنه. میگیم خب آقای شیخ انصاری اینا که نتونست، شما فور از کجا درآوردی؟ فور از کجا ثابت شد؟ ایشون میفرماد ما رجوع میکنیم به اصل بقاء آثار عقد. آقای اون روز اولی که این عقد اتفاق افتاد آثار برش بار شد یا نشد؟ اون لحظه اولی که این عقد خونده شد، مثلا ملکیت منتقل شد یا نشد؟ ملکیت منتقل شد. الان بعد از زمان فور من شک دارم که با اعمال خیار توسط آقای مقبون آیا اون آثار از بین میره یا نمیره؟ استصحاب اون آثار رو میکنم. البته دو سه مدل استصحابشون ذکر کرده، یکیشو من براتون عرض کردم، رو عبارت بقیهشو عرض میکنم. نگاه کنید، ثم انه قد علم من تضاعیف ما اوردناه. ما رو دوستان اشکالات معنا کنید. ما اوردناه، ما یعنی اشکالاتی که دانسته شد از لابلای اشکالاتی که ما وارد کردیم اون اشکالات رو علی کلمات کلمات الجماعه. آخه ما به حرف مشهور اشکال کردیم، به حرف جامع المقاصد اشکال کردیم، به استصحاب اشکال کردیم، به حرف صاحب ریاض اشکال کردیم، به حرف شیخ علی اشکال کردیم، همه رو اشکال کردیم دیگه. میگه اللابلای این حرفا معلوم میشه ان العقوا کون الخيار هنا على الفور. میگیم چرا؟ میگه لانه لما لم يجوز. این لما دوستان جوابش بگم چند سطر بعد، 7 سطر بعد میاد آخر صفحه از پایین سطر دوم، تعینه. اون تعینه جواب این لماست. من که نفس ندارم تا اونجا یه نفس بخونم، اما باید با یه نفس بخونید. لما لم یجوز التمسک فی زمان ثانی بالعموم. بین دو خط تیره رو بذار کنار ها، ولا به استصحاب الخیار، باز بین دو خط تیره رو بذار کنار، تعین الرجوع الى اصالت فساد فسخ المقبون. وقتی جائز نشد تمسک در زمان ثانی. زمان ثانی دوستان یعنی چی؟ بعد فور، باریکلا. جائز نشد تمسک بکنیم نسبت به زمان ثانی، یعنی بعد از فور، به عموم. چرا دوستان جائز نیست ما به عموم تمسک کنیم؟ لما عرفت سابقا من ان مرجع عموم زمانی فی هذا المقام الى استمرار الحکم فی الافراد، فاذا انقطع الاستمرار، مرجع عموم زمانی در اینجا به استمرار حکم است در افراد. یعنی همون صورت اولی که ما صفحه 207 میگفتیم، وقتی این استمرار با ثبوت خیار قبل منقطع شد، فاذا انقطع الاستمرار فلا دلیل علی العود الیه، دیگه ما نمیتونیم برگردیم به اون استمرار. کما فی جمیع احکام مستمره، هر حکم مستمر همینه. البته اذا ترع علیها الانقطاع، وقتی که بر اون احکام مستمره انقطاع عارض بشه، ترع عارض بشه، وقتی عارض بشه بر اون احکام مستمره انقطاع، دیگه برگشت ممکن نیست. پس آقایون ما در زمان ثانی تمسک به عموم نتونستیم بکنیم، ولا به استصحاب الخیار. شما بگید به استصحاب الخیار عطف به کجاست؟ بالعموم. یعنی لما لم یجوز التمسک فی زمان ثانی بالعموم ولا به استصحاب الخیار. وقتی جائز نشد تمسک در زمان ثانی به استصحاب خیار. آقایون استصحاب خیار رو چرا قبول نکردیم قبل؟ اینا دیگه تکراره ها. لما عرفت من ان الموضوع غیر محرز لاحتمال کون موضوع الحکم عند الشارع هو من لم يتمكن من تدارك ضرره بالفصل. دوستان من لم يتمكن من تدارك ضرره بالفصل، خب بذار تو پرانتز کنارش بنویس متضرر عاجز. ها، کسی که متضرر شده اما عاجز از تدارک، تمکن تدارک نداره، شاید موضوع این باشه. و وقتی موضوع این شد، فلا یشمل از شخص المتمکن منه التارک له، دیگه ما بعد زمان فور رو نمیگیره، چون ما بعد زمان فور ما با کسی طرفیم که متضرر عاجز نیست، متضرر متمکن تارک است. ها، بل قد یستظهر ذلک من حدیث نفی الضرر. آقایون ذلک رو کنارش بنویسید، عدم خیار در زمان ثانی، بلکه استظهار شده این عدم خیار در زمان ثانی از حدیث نفی ضرر. کی استظهارش کرد دوستان؟ صفحه 206 مرحوم صاحب ریاض، چون صاحب ریاض میگم اگه دلیلمون لا ضرر باشه، عرض کنم خود لا ضرر دیگه میفهمونه و ما نمیتونیم بریم سراغ استصحاب. خب دوستان بزرگوار، وقتی از این دو طریق ما نتونستیم برای زمان ثانی مطلب رو ثابت کنیم، تعین الرجوع الى اصالت فساد الفصل. این اصالت فساد الفصل، عدم ترتب، بقاء آثار توضیح داره. انشالله عمری باقی باشه و فردا براتون عرض میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله. المتمکن از کار، صفت متمکن، یعنی شخصی که متمکنه از فسخ اما تارج فسخه، یعنی فسخ رو ترک
میگه سقوطی فیل ماضی او یعنی که گذشته مطلقاً اثبات شده بنا ان علی اثبات یعنی چی؟
ببینید ما مطلق رو اگر مطلق اصولی بگیریم، یعنی اطلاق در اخبار بخوام استفاده بکنیم، این اطلاق به ما میفهمونه که این خیار ثابت است مطلقا. مطلقا یعنی در زمانهای بعدم ثابته. اینجا دیگه تمسک به عموم معنا نداره. اما گاهی قید ماضی رو نداره، مطلقه. اما نه مطلق اصولی که بگیم در مقام بیان بود و بلکه مهمل بوده، یعنی زمان ماضی رو نگفته اما اطلاقی هم نداره که اطلاق گیری بخوایم بکنیم، لذا تمسک کنیم.
عبارت شیخ خلیل رو برای چی آورد کنیم؟